مرثیه آفتاب. تو آن سروی که چون سر بر کنی سرها بیارایی، وگر سرور شدی آیین سرورها بیارایی. به روزنهای چشم و دل همه نور جمال توست، به هر روزن تو منظوری و منظرها بیارایی. تو بودی آفتاب از مغربان کو در حدیث آمد، به کشورها گذر کردی که کشورها بیارایی. اگر خاور به خورشیدی درخشان می کند آفاق، تو آن خورشید درخشانی که خاورها بیارایی. مردم نازنین ایران سلام، صبحتون بخیر. سال روز رحلت امام خوبی ها حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. سلام به عزیزانی که سال 68 به دنیا اومدن و الان جوانهای برازنده و آینده ساز این انقلابند. چشمه امید حضرت امام به جوانهای این مملکت بود. درود به شما و تلاش و همتتون برای ساختن این کشور. در سال روز رحلت امام امت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم با ویژه برنامه مرثیه آفتاب در خدمت شما تا ساعت 12. امروز هم منتظر مشارکت و همراهی و همکاری شما با برنامه خودتون هستیم. لطفاً به این پرسش پاسخ بدید که مهمترین درسی که از زندگی پربار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرفتین چی بوده که سعی میکنین در زندگی خودتون هم به کار ببندید. راه های ارتباطتون با این ویژه برنامه شماره تلفن 2265-2876، سامانه پیام کوتاه 30102. چهاردهم خرداد و تقدیم برنامه مرثیه آفتاب به شما همراهان خوب، شنوندگان مهربان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، تا ساعت 12 در خدمت شما هستیم. اماما در تلاطم امواج خروشان انقلاب با هر کلام معطرت کوچه ای رو بهاری کردی. آمدی بعد از غربت دیرین، وطن از تو نور می گرفت که در سویت نشستیم. لبخند خداییت زخم شکنجه سالها غربت رو محو می کرد که به خدا پیوستی. رفتی و در بهشت آرام گرفتی و صد قافله دل رو داغدار کردی. رفتی و نگاه بارانی جماران به چشمهای عشق بار عاشقانت پیوند خورد. سال روز رحلتت رو به همه دلهای عاشق تسلیت میگیم.
از بهار نامت گل آرزو سر میزنم، خاک را نام بلند رنگ دیگر میزنم، ای نگاه روشنت را روی جان ها آرزو قل شمیم آشنا را آشغان در جستجو. رفتی و در دفتر دل ای امام آشغان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران. رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران. رفتی و در دفتر دل ای امام عاشقان، تا همیشه جاودانی ای بهار بیکران.
اگر نگاهی به زندگی پیشوایانمون بندازیم، میبینیم که در این سادگی بزرگ زندگی کردن. در زندگی فردی و زندگی اجتماعی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سادگی حرف اول رو میزد. ایشون رجال سیاسی دنیا رو در همون اتاق ساده و صمیمیشون همیشه پذیرا بودند و این نکته بارها از زبان بقیه چهره های سیاسی دنیا بیان شده که رهبر یک امت چقدر ساده و بی تکلف بوده، اما با یک رهبری هوشمندانه ایرانی رو می سازند که ایران پیش روست.
از اولین نیازهای هر انسان بعد از غذا، هوا و سرپناه و امنیت، سلامت و بهداشت است و به همین دلیل یکی از شاخصهای توسعه در جوامع امروزی بررسی وضعیت بهداشت و سلامت است و به لطف خداوند و تلاش متخصصان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور در تمامی حوزه‌های سلامت و بهداشت پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده که نتیجه آن افزایش امید به زندگی است. دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
اگر برگردیم عقب انقلابی که برای بعد از 14 اتفاق افتاده، مخصوصا در حوزه سلامت، یکی از شورهایی که بعد از انقلاب همراه شد در 1364 در واقع به شکلی حوزه شبکه نظام مراقبت بهداشت اولیه که در حال حاضر بنده به عنوان خدمتگزار در نرسه هستم، کار خودش رو شروع کرد و با یکی از قسمت‌های اصولی اون بحث عدالت در دسترسی بود، چیزی که الان ما عدالت رو به هر حال بیش از پیش انتظار داریم. خب این عدالت در دسترسی الحمدلله الان در جای جای کشور، در جای جای میهن اسلامی، از دورترین روستاها تا کلان شهرها شکل گرفته. مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه‌های به هر حال بهداشتی، خانه های بهداشت و دستاورد اون به حال به عنوان خروجی در یک عدد خیلی به حال ظاهری اگر بخوایم عرض کنیم در اون امید به زندگی هست. امید به زندگی که از 55 سال الان رسیده به حدوداً 75 سال و دو دهه ما امید به زندگی رو با همه تلاش هایی که شد، تلاش هایی در عرصه واکسیناسیون، تلاش هایی در بحث آموزش، در بهسازی محیطی به هر حال، فاضلاب بهداشتی، آب سالم در دسترس قرار گرفتن، مراقبت هایی از مادر و کودک و خدماتی که به هر حال در همه این عرصه ها شکل گرفت، الحمدلله این امید به زندگی رو به اینجا رسوندیم.
کنترل بیماری‌های اپیدمی و همه‌گیر یکی از هدف‌های مهم در پیشگیری و ارتقای سلامت است که بخشی از آن با واکسیناسیون محقق می‌شود.
بیماری واگیر به شدت مهار شد و امروز با افتخار جزو دستاوردهای بهتر در جامعه جهانی و جهانی بهداشت هستیم و در منطقه خیلی حرف برای زدن داریم. مراقبت‌های ما از نوزادان، در واقع آمار ما در بحث مرگ مادران، اینها همش در واقع به شکلی زبان زد هست. اینا دستاورد تلاش‌های همکاران عزیز هستش که در این 14 صادقانه وایسادن و الحمدلله همیشه زبان زد در حوزه بهداشت بهداشت دستاوردهای همکاران ما در این عرصه. نکته ای که به هر حال من خواهش دارم و از این فرصت باید استفاده کنیم بس کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی به نظر من خیلی با مشارکت مردم شکل خواهد گرفت. شما در حوزه بهداشت 4 اصل رو بهش قائل هستیم. یک، بحث عدالت در دسترسی که عرض کردم خدمت شما، یعنی خدمات رو باید در دست مردم برسونیم که من ادعا میکنم در کشور همه خدمات مورد نیاز، البته یه مقدار بیش از این هم قابل توسعه هستش. مثلا اگر از بحث واکسیناسیون میگیم، میتونیم واکسن های دیگری رو هم در دست کار قرار بدیم که این رو بر اساس منابع روز به روز داریم توسعهش میدیم و تقریبا هر دهه چند واکسن توسعه داده شده تا الان به جایی رسیدیم که تقریبا عمده واکسن های مورد نیاز رو الحمدلله داریم میزنیم و حتی در واکسن هم در کیفیت واکسن های خیلی بیشتر در واقع با موارد استثنا هم داریم در واقع لحاظ میکنیم که بتونیم توسعه رو بیشتر بدیم.
معمار کبیر انقلاب اسلامی انقلابی را رقم زد که نهال نورسته آن در سال 57 امروز به درخت تنومندی تبدیل شده، درختی که ثمره و دستاورد آن مرهون تلاش بیوقفه زنان و مردانی است که توانستند پرچم سرنگ انقلاب ایران را در قله‌های گوناگون علم و دانش و معرفت به اهتزاز درآورند.
خیلی متشکریم که همراه هستید با ویژه برنامه مرثیه آفتاب که از رادیو سلامت، گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیمتون میشه. ما تا ساعت 12 ظهر به امید خدا در خدمتتون هستیم. این برنامه ویژه سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و امیدواریم که شما تا ساعت 12 فرصت همراهی رو داشته باشید. دوستان به این سوال هم لطفاً جواب بدید که مهمترین درسی که شما از زندگی پربار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرفتین چی بوده که سعی میکنین در زندگی خودتون هم به کار ببندین. راه ارتباطتون با ما تلفن برنامه 22-65-28-76، سامانه پیام کوتاه 30102. سپاس از توجهتون. ما امروز میزبان مهمان گرانقدری هستیم که همیشه در این مناسبت مهمان ما هستند و ما از بیانات ارزشمندشون بسیار استفاده میکنیم. ما میزبان آقای دکتر محمد رضا کلانتر معتمد هستیم. ایشون متخصص جراحی عمومی هستند و فوق تخصص جراحی عروق، دبیر فوق تخصصی جراحی عروق و رئیس بخش جراحی عمومی و عروق بیمارستان شهدای تجریش، همچنین دبیر فرهنگستان علوم پزشکی و از همه مهمتر پزشک مخصوص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در استودیو پخش رادیو سلامت.
منم به نوبه خودم به همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و به خصوص این روز که مصادف با رحلت حضرت امام خمینی هستش را به همه تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این علاقه ای که مردم ایران به ایشون داشتن و رهنمودهای ایشون را همیشه راهنمای خودشون قرار بدن و من خیلی از مصاحبتی که در کنار ایشون بودم و همچنین مراحل مختلف درس گرفتم که انشاءالله امیدوارم اینها رو که بازگو میکنم برای عزیزان خودم، اینها هم اینها رو سرمشق خودشون قرار بدن در زندگی، که تنها راه به اصطلاح پیشرفت جمهوری اسلامی خواهد بود.
شما از دوستان و نزدیکان حضرت امام رحمت الله علیه بودید و هستید همیشه در دل.
بله.
آقای دکتر، آشنایی شما با حضرت امام به چه زمانی برمیگرده؟ برمون توضیح بدین.
عرض کنم که آشنایی ما از نظر مکاتباتی موقعی صورت گرفت که در آمریکا بودیم و اونجا با دکتر علیرضا مرندی و دکتر فریدون عزیزی انجمن اسلامی پزشکان مقیم آمریکا رو طراحی کردیم.
بله. مربوط به چه سالیم شد؟
عرض کنم که مال 90 سال قبل داشت دیگه. بله، تقریبا 4-5 سال قبل از انقلاب هستش این.
بله.
که اون موقع ما فعال شده بودیم و فعالیت میکردیم
اوایل دهه 50.
بله. و اولین موردی که پیش آمد، بد نیست که برای شما بگم که ما جلسات اسلامی را برگزار میکردیم و جلسه اسلامی بود که در شیکاگو برگزار میشد. در این جلسه من دیدم که گوشتی که تهیه شده گوشت کوشر بود به جای اینکه گوشت اسلامی باشد.
بله.
ما اعتراض آوردیم به عزیزان که اگر ما مسلمانیم بایسته که دقیقا همه مسائل اسلامی رعایت بشه و میخوام اثر همین رو برای شما بگم. قرار شد که من و دکتر مرندی این سوال رو بکنیم که این سوال رو از حضرت امام و حضرت امام آقای خویی بودن در اون موقع که این دو نفر مرجع تقلید بودن، از هر دوتا پرسیدیم،
یعنی استفتا کردیم،
استفتا کردیم. بله. و جالب بود که حضرت آیت الله خویی فرمودن که این آیاتی که اهل لکم طیبات و طعام اهل کتاب، این به صلاح کلی هستش ولی کن و قبل از آیه ذبیح آمده و بنابراین بعد از اینکه ذبیح آمد شما همه غذای اونها رو میتونید بخورید به جز گوشت ذبیح، که اگر ذبیح نباشد نمیتونید بخورید.
بله.
حضرت آیت الله فرمودن که خیلی جالب بود که گفتن که اگر خوردن گوشت کوشر بر شما حلال هم می بود، من خوردن اون رو از نظر سیاسی بر شما حرام می کردم.
بله.
ببینید درست با وضعیت روحیه انقلابی که ما داشتیم اونجا جواب رو دادن، که یعنی اگر من رهبرم به شما میگم که نباید این کار رو بکنید. و همین باعث شد که ما اون جمعیتی که در شیکاگو حدود 50 نفر بودیم، جلسه بعد انجمن که بچه ها دور هم جمع بشدن که برن جمعن یه ذبیحه تهیه بکنن یا گاوی یا گوسفندی سر ببرن و بین هم دیگه خودشون قسمت بکنن، حدود 1000 نفر شرکت کردن. و سال بعد که جلسه در وولورس تگزاس بود، علارغمی که ما افراد رو انتخاب کرده بودیم، 2000 نفر شرکت کردن.
بله.
فقط به خاطر همین که گوشت حلال استفاده کرده بودن. و من خاطرم هست که پدرم خدا بیامرزه موقعی که ما میخواستیم بریم به آمریکا، به من گفتن که روز عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن که شکمهای شما از حرام پر شده که حرف حق به گوشتون فرو نمیرود و مبادا میرید اونجا گوشت غیر ذبیحه بخورید. و الحمدلله خدا توفیق داد که ما در تمام مدتی که آمریکا بودیم حتی یک بار هم گوشت غیر ذبیحه مصرف نکردیم.
و حرام بودن غذایی که وارد بدن میشه هم به لحاظ اینه که خب ذبح اسلامی نشده، همین که راه تأمینش از راه درستی نبوده، کسب حلال نبوده،
هم پولش باید حلال باشد. بله. و هم نوعش از نظره اون چه که اسلام حلال کرده باستی باشه.
آقای دکتر، شما تا چه سالی آمریکا بودید؟
عرض کنم که من تقریبا حدود 17 سال آمریکا بودم. و به محض اینکه انقلاب شد، انجمن اسلامی به من دستور دادن که برو اینجا و بگو که وضع بهداشت و درمان مملکت ما شایسته ی انقلاب جمهوری اسلامی نیست و بایسته کاری انجام بشه. من بلا فاصله آمدم ایران و اون موقع خدا بیامرزه دکتر سامی وزیر موقت بودش زمان مرحوم بازرگان. ایشون استقبالی نکردن، گفتن که ما فعلا نیاز به پزشک عمومی داریم و نیاز به متخصص اصلا نداریم. در اون موقع شرایطی بود که 6000 پزشک هندی اینجا بود و این پزشکان هندی هر سال هر کدومشون حداقل ماهی 1000 دلار میفرستادن برای کشور خودشون. یعنی اینقدر هزینه زا بود برای مملکت ما. رفتم پیش مهندس بازرگان، مهندس بازرگان گفتن که این برنامه که شما دارید برنامه مطلوبی هستش و اجازه بدید که بیاد توی هیئت وزیران اونجا مطرح کنید. من 2 هفته اینجا موندم که هیئت وزیران تشکیل شد، دکتر سامی شرکت نکرد چون میدونست مسئله چی هست. این بود که مهندس بازرگان به من فرمودن که برو برگرد، برو وقتی که به اصطلاح جمهوری اسلامی رسمی شروع شد بیا، که اولین وزیر خدا بیامرزه دو تا زرگر بودن.
بله.
که به محض این که دو تا زرگر وزیر شد من باز از آمریکا برگشتم و به ایشون گفتم. ایشون فرمودن که من خیلی امروز گرفتارم، فردا میخوایم بریم خدمت حضرت امام، شما بیا با ما با هم بریم اونجا، توی مینیبوس میریم، تو مینیبوس واسه من توضیح بده میخواد چیکار کنی.
بله.
و اون موقع به صلاح من از خدا خواستم و اولین ملاقاتم با حضرت امام درست روزی بود که دفعه دوم برگشته بودم به ایران و رفتیم خدمت حضرت امام. بله، تو برگشتن از اونجا من بازشون توضیح دادم، گفتم ببینید این مملکتی که ما داریم با این با جمهوری اسلامی رو با این پزشکای هندی نمیشه اداره کرد.
همینطور. بله.
شما وزیر بهداری هستی، اگر خدمات بهداشتی درمانی که میدی مطابق علم روز است، یکی هم کنارش میتونه یاد بگیره.
بله.
و بنابراین و اگرم که نیست که شایسته یه نیست، شایسته جمهوری اسلامی نیست، بنابراین ما تو همون برگشتن ایشون حکم به اصطلاح معاون آموزشی وزارت بهداری رو برای من نوشت و بعد متعاقب اون ما رفتیم برگشتیم سر کار. روز بعد من خاطرم یه آبدارخونه ای رو خالی کردن، یه میز گذاشتن و ایشون به من گفتش بشین بنویس میخوای چی کار کنی،
طرحو بنویسی.
بله. که من به اصطلاح اون لایحه رو تحت عنوان مجتمع های آموزشی پژوهشی وزارت بهداری را نوشتم و همون شب ما رفتیم شورای انقلاب، خدا بیامرزه شهید با هنر اینو پسندیدن و تأیید کردن و رفته مرحوم شهید بهشتی هم امضا کردن و قانون شد
و دیگه شما برگشتید ایران.
دیگه موندیم. بله دیگه ما موندیم در ایران.
خیلی متشکر آقای دکتر کلانتر معتمد. ما دوستان شنونده میزبان آقای دکتر کلانتر معتمد هستیم، پزشک مخصوص حضرت امام رحمت الله علیه، متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمتشون خواهیم بود امروز در این ویژه برنامه که به مناسبت سال روز ارسال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داره تقدیمتون میشه. مرثیه آفتاب. وای چه برفی.
سلام آقای محتشمی، بالاخره اومدین.
سلام خانم دبا، ببخشی که دیر کردم، رفته بودم یه سر دانشگاه پاریس برای هماهنگی جلسه امشب. چی شده؟ نکن آقای خمینی با من کار دارن؟
بله ایشون دارن مطالعه میکنن. گفتن به شما بگم یکم شکلات و گل تهیه کنید.
گل و شکلات برای چی؟
آقا گفتن چون نزدیک عید کریسمسه باید به مردم به خصوص همسایه های محلی نوفلوشاتو هدیه بدی.
بله چشم. از آقا نپرسیدین این کار چه ضرورتی داره؟
چرا، پرسیدم. گفتن این مدت که فرانسه بودن مردم و خبرنگارا زیاد می اومدن نوفلوشاتو. گفتن ممکنه همسایه ها اذیت شده باشن، میخوان ازشون دلجویی کنن.
آها باش، میرم تهیه میکنم. میگم خبر دیگه که نیست خانم دبا؟ کار دیگه نیست انجام بدم؟
کار دیگه که نه، فقط.
فقط چی خانم دبا؟
راستش یه مورد مشکوک دیدم، فکر کنم شما بدونید بهتره.
چه مورد مشکوکی؟
نمیدونم بگم یا نه.
شده؟
این موضوع مربوط میشه به یه جوون فرانسوی که پای ثابت جلسات امام شده.
خب شما این جوون رو میشناسین؟
نه، از هر کسی هم که پرسیدم نمیشناختش. یه جوون موبور و چشمابیه که میاد یه گوشه میشینه و هیچ حرفی هم نمیزنه.
ای بابا، مگه میشه؟ با کی میاد و میره؟ خب چرا زودتر نگفتین؟ میگم نکنه جاسوس ساواکه یا زبونم لال میخواد خبط و خطایی کنه؟
نمیدونم، نمیدونم که این جوون چی میخواد. اولش فکر کردم خبرنگاره.
خب؟
ولی الان میبینم هیچی همراهش نیست، نه دفتر دستکی، نه دوربینی. نمیدونم این جوون کیه، فقط میبینم هر دفعه قاطی مهمونای وقت و بی وقت امام میشه و میاد داخل.
عجب. چند بار با آقای خمینی گفتم که شما به محافظ نیاز داری، ولی خب میگن نه نیازی نیست. الان هم نگران نباش، امشب امام مهمون دارن، اگه اون جوونو دیدین به من بگین که ازش پرسجو کنم.
چشم، حتما حتما. خیلی ممنونم آقای محتشم.
سلامت باشین خانم دبا. شما بفهم، من میرم گل و شکلات بگیرم برم. فعلا
باشه. من برفی میاد. آقای محتشمی، آقای محتشمی.
بفرمایید.
سلام.
سلام خانم دبا. دستتون درد نکنه بابت چای و قهوه. میگم امشب مهمونای آقا خیلی زیاد بودن و آشپزخونه‌ام که دوره، تو این هوای سرد واقعا اذیت شدی.
سلامت باشی. نه زحمت نیست، من این کارا رو با شوق انجام میدم.
زنده باشی.
فقط بی زحمت یه آمار بگیرید ببینیم که چند نفر هنوز پذیرایی نشدن.
همه پذیرایی شدن، همین مقدار کافی. خیلی ممنون. میگم خانم دبا، از پنجره یه نگاه بندازین ببینین اون جوونی که میگفتین همون جوونه؟ اونجا گوشه اتاق درست روبروی پنجره نشسته.
بذارید ببینم. بله بله بله، خودشه. بله، همون جوون موبور چشمابیه که زل زده به آقا. ازش نپرسیدین اینجا چی کار داره؟
چرا خانم دبا، نگران نباش، با این جوون صحبت کرد.
خب چی گفت؟ خبرنگاره؟
نه دانشجوه.
فرانسویه؟
آره فرانسویه.
فرانسویه، بعد فارسی بلده؟
نه فقط در حد سلام و احوالپرسی بلده، اونم از همین جلسات اینجا یاد گرفته.
عجیبه، نگفت اینجا چی کار داره؟
چرا گفت؟ ظاهرا اولین بار با دوستش که از دانشجوهای ایرانه اومده بود اینجا. زبون ما رو نمیفهمه، اما میگه یه معنویت تو آقای خمینی دیده که هر شب اونو میکشونه اینجا. میگه احساس آرامش میکنه وقتی میاد اینجا.
عجب. آخه ببین چجوری زل زده با آقا.
بله با آقا علاقمنده. شما بفرمایید خانم دبا، هوا سرده، نگران نباش، تا برگردیم به ایران حواستون به همه چی هست. بفرمایید.
دستتون درد نکنه، خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
با اجازه.